صدای ما را از زوریخ میشنوید.
با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و رادیو لورا، لورا داستیشن. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و اداری پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب رادیو پارس یا زری عرفانی منتشر می شود و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان ناظرین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 30 ماه ژانویه 2023 برابر با 10 بهمن ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم.
از خون جوان
داری نه آیین، داری نه آیین، داری ای
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. با حکم دادگاه انقلاب سروناز احمدی به 6 سال حبس محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، سروناز احمدی دانش آموخته مددکاری دانشگاه علوم بهزیستی و فعال حقوق کودکان توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 6 سال حبس محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدید نظر مجازات اشد یعنی 5 سال حبس در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس این حکم اخیراً توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر و به خانم احمدی ابلاغ شده و از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی به 5 سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس مجموعاً 6 سال زندان محکوم شده است. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدید نظر با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی 5 سال حبس در خصوص خانم احمدی قابل اجرا خواهد بود. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات کامیار فکور فعال کارگری و همسرش سروناز احمدی در تاریخ 14 دی ماه امسال در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. وکیل مدافع این افراد به دلیل آنچه که پیشتر خانم احمدی عدم ثبت پرونده در سامانه سنا عنوان کرده بود امکان حضور در جلسه دادراه را پیدا نکرد. کامیار فکور فعال کارگری و سروناز احمدی دانش آموخته کارشناسی ارشد مددکاری دانشگاه علوم بهزیستی در ولنجک تهران و فعال حقوق کودکان در تاریخ 15 آبان ماه 1401 توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. خانم احمدی در تاریخ 16 آذر ماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد. کامیار فکور بیشتر نیز به واسطه فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت را داشته است. در ارتباط با اعتراضات سراسری 1401 دادگاه تجدید نظر فرشته منصوری به 6 ماه حبس محکوم شد. به گزارش هرانا، فرشته منصوری شهروند ساکن ایلام توسط شعبه ششم دادگاه تجدید نظر این استان به تحمل 6 ماه حبس محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از کرد با فرشته منصوری شهروند ساکن ایلام توسط دادگاه تجدید نظر به حبس محکوم شد. بر اساس این حکم که توسط شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان ایلام صادر و به وی ابلاغ شده، خانم منصوری به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. خانم منصوری پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سرابه ایلام از بابت اتهامات اخلال در نظم و آسایش عمومی، توهین به رهبری و اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده بود. خانم منصوری در تاریخ 1 آبان ماه 1401 توسط نیروهای امنیتی در ایلام بازداشت و نهایتاً پس از 2 هفته با تودیع قرار وثیقه 550 میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. فرشته منصوری اهل ایلام، سرپرست خانواده و مادر یک فرزند کم سن و سال است. ترانه لوری از آفرین. نام سی چه چین و دلم و دی ساز نیاره چوارو تا که ای خسرم چین و بازی دراره خون به روم آخه به روم به روم والا ایچا نواسا زندگونی چین و سیم و دیوالا فاله نداره خوگه تا رازه آخه بگو این والا چین و نناله مازه دوم آخه کم طاقت والا نه
چورو تا کی خسرم چینو بازی دراره خون برم آخه برم برم والا ایچا نواسم زندگونی چینو سیمونی والا فال نداره خوگه تا رازه آخی بگو این والا چینام نناله مادلوم آخه کم طاقت والا نچی هر ساله خوگه تا رازه آخی بگو این والا چینام نخونه مادلوم آخه کم طاقت جلدی
به گزارش اخبار روز، تعداد مصدومان زلزله خوی به 1000 نفر افزایش یافت. وضعیت در منطقه زلزله خوی بحرانی است. مقامات حکومتی اطلاعات قطره‌ای منتشر می‌کنند. نماینده ارومیه از عمق بحران و خرابی‌ها ابراز نگرانی کرده. تعداد بیشماری از مردم در سرمای شدید بی‌پناه ماندند. بر پایه آخرین گزارش‌ها تعداد مجروحان به نزدیک 1000 نفر رسیده است. گزارش‌ها از خوی حاکی از وسعت خرابی‌های زلزله و بی‌پناهی مردم در سرمای شدید منطقه است. اطلاعات حکومتی به صورت قطره‌چکانی اعلام می‌شود. از زمان وقوع زلزله که مجروحان آن حدود 100 نفر اعلام شد، هر لحظه بر این تعداد افزوده می‌شود و تا صبح امروز ارقامی بیش از 800 مجروح از سوی مقامات دولتی منتشر شده. تعداد وسیعی از آسیب دیدگان که خانه ها و محل زندگی آن تخریب شده در سرمای زمستان پناه ماندند. نماینده ارومیه در مجلس از عمق بحران و خرابی ها سخن گفته و خواهان استفاده از امکانات ملی و حضور رئیسی به اتاق مدیریت بحران شده است. به گفته او شرایط سخت آب و هوایی توزیع هر چه بیشتره تجهیزات اسکان را ضروری کرده است. اتهام ورزشکاران شیرازی به توطئه و تبانی تغییر یافت. دادگستری استان فارس برخلاف ادعای قبلی تلاش برای بمب‌گذاری، اتهام هر 7 ورزشکار بازداشتی شیراز را به اجماع و تبانی تغییر داد و گفت 4 نفر از آنان موقتاً آزاد شدند. بازداشت این ورزشکاران در شیراز پس از حمله مسلحانه شاه چراغ در 4 آبان انجام شد و نهادهای امنیتی و انتظامی آنها را به تلاش برای بمب‌گذاری متهم کردند. پخش اعترافات اجباری متهمان علیه خود در رسانه‌های حکومتی به نگرانی‌ها از سناریوسازی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای صدور احکام سنگین علیه آنها دامن زده بود. رئیس کل دادگستری استان مازندران اعلام کرد یک داروخانه در شهر آمل به دلیل کشف حجاب صاحب آن پلمب شده است. به گفته این شخص صاحب داروخانه ضمن اهانت و توهین به فرد عامر به معروف آمدانه کشف حجاب کرده. با اعضای مامورین پلیس نظارت بر اماکن عمومی و مسئولیت شبکه بهداشت شهرستان آمل داروخانه پلوم و در این خصوص پرونده قضایی در یکی از شعب دادسرای آمل تشکیل شد. گزارش‌های مردمی در مورد اتفاق می‌گویند اخیراً ویدئویی از مزاحمت یک آخوند در داروخانه در آمل برای خانم دکتر داروساز با بهانه امر معروف و حجاب اجباری منتشر شده که با واکنش شجاعانه این خانم دکتر روبرو شده است. به خطاب به این آخوند پلید گفت: حتی اگر اینجا را ببندید من حاضر نیستم پول کثیف تو وارد این داروخانه شود، و با شجاع این آخوند کثیف را از داروخانه بیرون پرت کرد. به دنبال رذالت و پیگیری این آخوند، داروخانه فوق توسط دادستانی آمل پلمبر شد و خانم دکتر فروغ حقپناه، داروساز شجاعی که مقابل مزاحمت وی ایستاده بود، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. نام این آخوند نصرالله خلیلی اعلام شده است. 21 حبس برای زوج رقصنده در میدان آزادی. آستیاژ حقیقی و امیر محمد احمدی، زوج بلاگری که پس از انتشار ویدیو رقص در میدان آزادی با خشونت بازداشت شده بودند، هر کدام به 10 سال و نیم زندان محکوم شدند. خانواده این دو از زمان بازداشت آنها در 10 آبان تحت فشار امنیتی وادار به سکوت شده بودند. ارسال پیامک‌های کشف حجاب به سرنشین خودروها. مهدی حاجیان، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، از ادامه ارسال پیامک کشف حجاب برای سرنشین خودروها خبر داد. او گفت که ارسال این پیامک‌ها مبنای قانونی دارد و رعایت حجاب شرعی الزامی است و عدم تمکین آن را قانونگذار جرم‌انگاری کرده است. این مقام انتظامی تأکید کرد که این اقدام پلیس بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی انجام می‌گیرد و مأموران موظفند برای سرنشینان خودرو که حجاب را رعایت نمی‌کنند پیامک بفرستند. حاجر افسود: موضوع رعایت حجاب یک موضوع شرعی و قانونی است و سازوکار انجام آن قاعدتاً در نهادهای بالادستی تصویب شده و تصویب خواهد شد و باید از نهادهای بالادستی این مسئله سوال شود. اعتراف باهنر که میگوید اعتراضات تمام نشده است. محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با خبرگزاری فارس از نشنیده شدن صدای مردم توسط مسئولان سخن گفته است. به گفته باهنر، برخلاف تصور مسئولان اعتراضات تمام نشده و هنوز ادامه دارد. او میگوید اعتراضات مانند آتش زیر خاکستر است و با یک بهانه دیگر دوباره جرقه می‌خورد و یه عده‌ای شروع به اغتشاش می‌کنند. به گفته این طرف، اعتراضات را اغتشاشات می‌گویند. خانواده فرانسویان زندانی در ایران به نشانه اعتراض در پاریس تجمع سکوت برپا کرد. خانواده‌ها و نزدیکان شهروندان فرانسوی و دو تابعیت ایرانی فرانسوی که هم اکنون در ایران زندانی هستند، روز شنبه 28 ژانویه 8 بهمن در میدان تروکادرو پاریس تجمع کرده و با حمل پلاکارد خواستار رسیدگی به وضعیت این افراد و آزادی آنها شدند. به گزارش ایر آف اف آی، در این تجمع که در سکوت و بدون سخنرانی و شعار دادن برگزار شد، گروههایی از شهروندان و نمایندگان انجمنهای مختلف فرانسوی و نیز برخی از ایرانیان مقیم فرانسه شرکت داشتند. ترانه سرود با قطره خونم. گزارش پیگنت، حمله پهپادی و چماق کردن دوباره حجاب دو روی یک سکه. حمله پهپادی به مرکز تولید راکت‌های بالستیک ایران در اصفهان برخلاف اطلاعیه‌ها و اظهارات مقامات محلی و مقامات وزارت دفاع ایران، به ویژه اظهار نظر معاون امنیتی استانداری اصفهان، خبر کم اهمیتی نبود. معاون استاندار اصفهان گفته است یکی از ریزپرنده‌ها سرنگون شد. دو ریزپرنده دیگر هم در تله پدافندی گرفتار شدند و مجبور شدند خودشان را منفجر کنند. وزارت دفاع نیز اعلام کرد ساعت 11:30 شب یک حمله ناموفق با استفاده از ریزپرنده به یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان صورت گرفت. یکی از آنها مورد اصابت پدافند هوایی مجتمع و دو فروند دیگر در تله‌های پدافندی گرفتار و منفجر شدند. آسیبی جزئی به سقف کارگاه وارد شد. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از وال استریت ژورنال و از قول مقامات آمریکایی گزارش داد که اسرائیل پشت حمله پهپادی به کارخانه وزارت دفاع ایران در شهر اصفهان بوده است. العربیه خبر وال استریت ژورنال را کامل کرد و گفت که اسرائیل و امریکا مشترکاً پشت این حمله بودند و پهپادها از داخل ایران به پرواز درآمدند. در میان خبرها و اظهار نظرها آنچه مهم و قابل توجه است همان نکاتی است که العربیه و وال استریت ژورنال مطرح کردند و نه آن اظهار نظرات دو پهلو و سانسور شده ای که مقامات ایرانی اعلام کردند، یعنی به پرواز درآمدن پهپادها از داخل ایران و نقش اسرائیل و امریکا در هدف گرفتن مرکز تولید راکت یا موشک‌های بالستیک ایران، اینکه آنها در داخل ایران امکاناتی در این حد دارند مهم است و نه خود انفجاری خنده‌داری که معاون استانداری اصفهان مطرح کرده است. اینکه مردم نمی‌دانند اما اسرائیل و امریکا می‌دانند در کدام نقطه ایران موشک بالستیک تولید می شود و اهمیت تولید این موشک چقدر است. بارها سایت پیکنت می گوید که نوشته است حتی در ارتباط با کتاب پومپئو وزیر خارجه دولت ترامپ که سالهاست ریاست سازمان اطلاعات مرکز امریکا CIA را بر عهده داشته، در 3 شماره گذشته پیکنت هم گویا نوشته شده بود که علارغم 40 سال شعار علیه امریکا و قطع ارتباط با این کشور، امریکا دارای چنان شبکه‌ای در ایران است که میتواند عوامل موساد را به خانه‌های امن شبکه خود منتقل کند و از آنجا به خارج از کشور بفرستد. اسرائیل دارای چنان شبکه‌ای است که با استفاده از این اسناد سایت اتمی نتنز را بار کامیون کرده و از ایران به جمهوری آذربایجان ببرد و سپس به اسرائیل. اینها سوراخ‌های اوزون امنیتی ایران است که اگر بسته نشود در آینده حوادثی مهمتر از آنچه تاکنون انجام داده‌اند خواهند داد. همزمان با همین رویداد و چند انفجار و آتش سوزی سوال برانگیزی که در چند شهر ایران روی داد، در داخل کشور شبکه نفوذی ناراضی تراشی و تحریک برای اوج گرفتن دوباره اعتراضات نیز بیکار ننشسته و بار دیگر زن ستیزی و دانشجو آزاری را در بیرون از زندانها و صدور احکام برای زندانیان معترض و سیاسی را در داخل زندانها سرعت بخشیده است. آنها بار دیگر حجاب اجباری را به کمک مرتجعین مذهبی چماق کردند و با تهدید و ارعاب صاحبان فروشگاه‌ها، مغازه‌ها و ممنوعیت ورود زنان به حجاب به ادارات دولتی مشوق دوباره التهاب و اعتراض در جامعه شدند. از نظر ما این دو دست از داخل و خارج کشور هم یکدیگر را میشویند تا بلکه جنگ داخلی در کشور آغاز شود. بدین ترتیب است که حمله پهپادی به مرکز تولید موشک بالستیک و انفجارها و آتش‌سوزی‌های دو روز گذشته یک روی سکه است و روی دیگر سکه صورت بخشیدن به نارضایی ها و زمین سازی مرحله تازه‌ای از اعتراضات خیابانی است. ترانه مخالف حجاب از بهازی.
گوش کن ای من مخالف حجابم دیگه رو سری نمیخوام. گوش کن شب ای سیاهی، من همون خورشید فردام. من مخالف حجابم
تجمع اعتراضی بازنشستگان مصر سرچشمه. صندوق‌ها و منابع آنها به ما تعلق دارد. دسترازی موقوف. به گزارش اخبار روز، بازنشستگان مصر سرچشمه امروز دوشنبه 10 بهمن در تهران مقابل دفتر شرکت ملی صنایع مصر ایران در خیابان ولیعصر تجمع کردند. در کرمان نیز بازنشستگان مقابل دفتر اصلی کارخانه تجمع کردند. این بازنشستگان مطالبه اصلی خود را حفظ استقلال صندوق بازنشستگی مصر می‌دانند و می‌گویند در تاریخ 5 اسفند 1400 صندوق مصر را بدون رضایت سهامداران به زیر مجموعه وزارت رفاه منتقل کردند. این در حالی است که صندوق و تمامی دارایی آن متعلق به ما بازنشستگان است و از محل اندوخته سالیان ما ایجاد شده است. بازنشستگان مصر سرچشمه میگویند اگر به همین ترتیب پیش برود، صندوق مصر به تدریج از میان میرود و بازنشستگان را به صندوق تامین اجتماعی منتقل خواهند کرد. این مسئله باعث میشود امتیازات و مزایای مزد ما کاهش یابد. مال باختگان این شرکت در سالهای 96 و 97 با پرداخت مبالغ بیش از 1200 میلیارد تومان اقدام به پیش خرید خودرو کردند، اما تا کنون خودرویی به آنها تحویل داده نشده که این امر سبب وارد آمدن خسارت مالی جدی به خریداران شده است. این پرونده بیش از 1500 نفر مال باخته دارد. مناطق مختلف شهر تهران از جمله تهران پارس و نارمک در شرق و شهرک نگین غرب و اکباتان در غرب پایتخت شامگاه یک شنبه بار دیگر صحنه شعارهای شبانه و ضد حکومتی جمعی از مردم معترض بود. نهال اجدادی:
زندگی رویا شد، اون که عاشق بود چقدر تنها شد. قاب ایران پر از غصه و غم، تصویر مرگ مهسا شد. مثل من پاشو دوباره با همین بالهای یخ زده پرواز کن. این کوه پشت هم میمونیم، نترس. چشماتو رو به حقیقت باز کن. این خاک غم زده رو باور کن، ما همه برگی از این تقدیریم. با همین چشمای بارونیمون خاک اجدادی رو پس میگیریم. این خاک غم زده رو باور کن، ما همه برگی از این تقدیریم. با همین چشمای بارونیمون خاک اجدادی رو پس میگیریم. فصل پاییزی تقویم کبود، آخرش رنگ بهار رو میده. پشت این ابرای بارونیمون عاقبت گرمیه این خورشیده. این خاک غم زده رو باور کن، ما همه برگی از این تقدیریم. با همین چشمای بارونیمون خاک اجدادی رو پس میگیریم. این خاک غم زده رو باور کن، ما همه برگی از این تقدیریم. با همین چشمای بارونیمون خاک اجدادی رو پس میگیریم، خاک اجدادی رو پس میگیریم، خاک اجدادی رو پس میگیریم.
بی بی سی فارسی گزارش داده از 3 نفر از کادر پزشکی که در اوج اعتراض‌ها برای کمک به مجروحان به مهاباد رفته بودند، پس از بازداشت در زندان مهاباد شکنجه شدند. یاسر رحمانی، پزشک عمومی، همایون افتخاریان، تکنسین بیهوشی و بهنام اوهدی، روانپزشک، بعد از 46 روز بازداشت هر کدام با قرار وثیقه 600 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدند. این 3 نفر 10 آذر به مهاباد رفتند و 2 روز بعد از ورود به این شهر بازداشت شدند. نیروهای امنیتی همه داروها شامل انواع آنتیبیوتیک و داروهای بی‌حسی موضعی و دیگر تجهیزات آنها را ضبط کردند. به گفته یک منبع آگاه، این 3 نفر ساعت‌های طولانی بازجویی شدند. این منبع آگاه به بی‌بی‌سی فارسی گفت بازجویی‌ها با چشم‌بند و با اسلحه بر روی سرشان بود. بعد از اتمام بازجویی با نور شدید و پخش صدای اذان در سلول آنها را بیخواب می‌کردند. بعد از 3-4 روز تعادل روانی آنها برهم می‌خورد. به آنها به دروغ می‌گفتند پدرشان فوت کرده یا مادرشان خودکشی کرده است. بی‌حرمتی، فحاشی و توهین از دیگر رفتارهایی بود که با آنها شد. به گفته این منبع آگاه که هویتش به خاطر امنیت او فاش نشده است، این 3 نفر به برهم زدن امنیت کشور، ارتکاب جرم به قصد اقدام علیه امنیت داخلی از طریق تلاش برای درمان کسان که اغتشاشگر خوانده شدند متهم شدند. او گفت داستان مهاباد گفته اتهام این 3 نفر سنگین‌تر از اتهام معترضان است، چون نقش پشتیبان را برای آنها داشتند و خودشان اقدام کردند. به آنها گفتند کارشان به معنای این است که بیمارستان‌های جمهوری اسلامی زخمی‌ها را نمی‌پذیرند و مردم به بیمارستان‌ها اعتماد ندارند و وزارت بهداشت فشل است. از دید دادستان این خودش تبلیغ علیه نظام است. بسیاری از مجروحان در طول اعتراض‌های سراسری از ترس بازداشت و شناسایی به بیمارستان مراجعه نمی‌کردند. نیروهای امنیتی با حضور در بیمارستان‌ها بسیاری از این مجروحان را دستگیر کردند. حامد اسماعیلیون میگوید ترس از تجزیه طلبی غیر واقعی است، کنار هم بایستیم، جنازه پوسیده جمهوری اسلامی را دفن کنیم. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای PS752 که با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، ضمن غیر واقعی خواندن ترس از تجزیه طلبی مخالفان جمهوری اسلامی را به اتحاد و توافق حداقلی فراخواند و گفت در کنار هم بایستیم، خوف استبداد در آینده را از خود دور کنیم، ترس تجزیه ایران را کنار بگذاریم، این ترس ها واقعیت ندارد. وی با انتشار متنی با اشاره به اعتراضات سراسری در جریان جنبش زن زندگی آزادی خطاب به چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی تاکید کرد جنازه پوسیده جمهوری اسلامی را دفن کرده و بر سر حداقل ها به توافق برسید. به گزارش دویچه وله، بلینکن میگوید امکان اقدام نظامی علیه برنامه اتمی ایران را رد نمی‌کنیم. و وزیر خارجه امریکا گفت همه گزینه‌ها برای مهار کردن برنامه هسته ایران روی میز است. او امکان اقدام نظامی را رد نکرد. این سخنان پس حمله به تاسیسات نظامی ایران گفته شد که وال استریت ژورنال آن را به اسرائیل نسبت داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با العربیه امکان اقدام نظامی آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را رد نکرد و گفت همه گزینه‌ها روی میز است. او این مصاحبه را روز یک شنبه 9 بهمن در جریان سفر خود به خاورمیانه انجام داد، یعنی دیروز. سایت اشپیگل در گزارشی درباره مصاحبه نوشته وقتی از وی پرسیده شد که آیا این شامل گزینه نظامی نیز می شود، بلینکن تکرار کرد همه گزینه‌ها روی میز است. با این حال او بار دیگر تأکید کرد که ترجیح امریکا اقدام از مسیر دیپلماسی است و یادآوری کرد که ایران این فرصت را داشت که به توافق هسته‌ای باز گردد اما آن را رد کرد. این سخنان در حالی گفته می شود که امریکا و اسرائیل هفته گذشته آخرین مانور نظامی مشترک خود را در منطقه انجام دادند و شامگاه شنبه 8 بهمن یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان اصفهان هدف حمله پهپادی قرار گرفت. این حمله به اسرائیل نسبت داده شد. وال استریت ژورنال روز یک شنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که حمله یاد شده کار اسرائیل بوده است و در این گزارش به سفر ویلیام برونز مدیر آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا به اسرائیل در هفته گذشته اشاره شد که به نوشته این روزنامه یکی از محورهای آن ایران بوده است. این روزنامه نوشته است که حمله به تاسیسات وزارت دفاع ایران در اصفهان ویژه و موفقیت آمیز بود. خبرنگار اکسیوس در اسرائیل در توییتی نوشته است که این حمله به تاسیساتی بوده که در ارتباط با برنامه موشکی ایران است و 4 منطقه مختلف در آنجا به طور دقیق مورد هدف قرار گرفته است. بلاچای گروه هزار آوا.
خشم من و تو تشنه بارونه، قلب ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست، دنیای تازه این یا آغازه، پنجره تا رویا بازه، یا همه با هم یا همه تنها، او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 خشم من و تو تشنه بارونه، قلب ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست، دنیای تازه این یا بازه، پنجره تارو یا بازه، یا همه با هم یا همه تنها، او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب به شب مهتاب، ما که بیداریم تا
آبجی خانم، کاری از صادق هدایت.
آبجی خانم، نوشته صادق هدایت. آبجی خانم خواهر بزرگ ماهرخ بود، ولی هر کس که سابقه نداشت و آنها را می‌دید ممکن نبود باور بکند که با هم خواهر هستند. آبجی خانم بلند بالا، لاغر، گندمگون، لبهای کلفت، موهای مشکی داشت و روی هم رفته زشت بود، در صورتی که ماهرخ کوتاه، سفید، بینی کوچک، موهای خرمایی و چشمهایش گیرنده بود و هر وقت میخندید روی لبهای او چال میافتاد. از حس رفتار و روش هم آنها خیلی با هم فرق داشتند. آبجی خانم از بچگی ایرادی، جنگ‌ره و با مردم نمی‌ساخت. حتی با مادرش دو سه ماه قهر می‌کرد. برعکس خواهرش که مردم‌دار، تودلبرو، خوش‌خو و خنده‌رو بود. ننه حسن همسایه‌شان اسم او را خانم سوگلی گذاشته بود. مادر و پدرش هم بیشتر ماهرخ را دوست داشتند که تحت‌قالی و عزیز نازنین بود. از همان بچگی آبجی خانم را مادرش می‌زد و با او می‌پیچید، ولی ظاهراً روبروی مردم، روبروی همسایه‌ها برای او قصه‌خوری می‌کرد. دست روی دستش می‌زد و می‌گفت: این بدبختی را چه بکنم هان؟ دختر به این زشتی را کی می‌گیرد؟ می‌ترسم آخرش بیخ گیسم بماند. یک دختری که نه مال دارد، نه جمال دارد و نه کمال. کدام بیچاره است که او را بگیرد؟ از بس که از این جور حرف‌ها جلوی آبجی خانم زده بودند، او هم به کلی ناامید شده بود و از شوهر کردن چشم پوشیده بود. بیشتر اوقات خود را به نماز و طاعت می‌پرداخت. اصلاً قید شوهر کردن را زده بود، یعنی شوهر هم برایش پیدا نشده بود. یک دفعه هم که خواستند او را بدهند به کرت‌حسین شاگرد نجار، کرت‌حسین او را نخواست. ولی آبجی خانم هر جا می نشست می گفت: شوهر برایم پیدا شد ولی خودم نخواستم. پوه، شوهرهای امروزه همه عرق‌خور و هرزه برای لای جرس خوبن. من هیچ وقت شوهر نخواهم کرد. ظاهراً از این حرف ها می زد، ولی پیدا بود که در ته دل کرت‌حسین را دوست داشت و خیلی مایل بود که شوهر بکند. اما چون از 5 سالگی شنیده بود که زشت است و کسی او را نمی گیرد، از آنجایی که از خوشی‌های این دنیا خودش را بی‌بهره می دانست، می خواست به زور نماز و طاعت اقلن مال دنیای دیگر را دریابد. از این رو برای خودش دلداری پیدا کرده بود. آری، این دنیای دو روزه چه افسوسی دارد اگر از خوشی‌های آن برخوردار نشود. دنیای جاودانی و همیشگی مال او خواهد بود. همه مردمان خوشگل، همچنین خواهرش و همه آرزوی او را خواهند کرد. وقتی ماه محرم و سفر می‌آمد، هنگام جولان و خودنمایی آبجی خانم می‌رسید. در هیچ روزخانی نبود که او در بالای مجلس نباشد. در تعزیه‌ها از یک ساعت پیش از ظهر برای خودش جا می‌گرفت. همه روزخان‌ها او را می‌شناختند و خیلی مایل بودند که آبجی خانم پای منبر آنها بوده باشد تا مجلس را از گریه، ناله و شیون خودش گرم بکند. بیشتر روزه ها را از بر شده بود. حتی از بس که پای وز نشسته بود و مسئله می دانست، اغلب همسایه ها می آمدند از او سهویات خودشان را می پرسیدند. سفیده صبح او بود که اهل خانه را بیدار می کرد. اول می رفت سر رخت خواب خواهرش، به او یک لگد می زد، می گفت: لنگ ظهر است، پس که کامی شوی نمازت را به کمرت بزنی؟ آن بیچاره هم بلند می شد، خوابالود وضو می گرفت و می ایستاد به نماز کردن. از اذان صبح، بانگ خروس، نسیم سحر، زمزمه نماز، یک حالت مخصوصی، یک حالت روحانی با آبجی خانم دست می داد و پیش وجدان خودش سرفراز بود. با خودش می گفت: اگر خدا من را نبرد به بهشت، پس کی را خواهد برد؟ باقی روز را هم پس از رسیدگی جزئی به کارهای خانه و ایراد گرفتن به این و آن، یک تسبیح دراز که رنگ سیاه آن از بس که گردانیده بود زرد شده بود، در دستش می گرفت و صلوات می فرستاد. حالا همه آرزویش این بود که هر طوری شده یک سفر به کربلا برود و در آنجا مجاور بشود. ولی خواهرش در این قسمت هیچ توجه مخصوصی ظاهر نمی‌ساخت و همه‌اش کار خانه را می‌کرد. بعد هم که به سن 15 سالگی رسید، رفت به خدمتکاری. آبجی خانم 22 سالش بود ولی در خانه مانده بود و در باطن با خواهرش حسادت می‌ورزید. در مدت 1.5 سال که ماهرخ رفته بود به خدمتکاری، یک بار نشد که آبجی خانم به سراغ او برود یا احوالش را بپرسد. 15 روز یک مرتبه هم که ماهرخ برای دیدن خیشانش به خانه می آمد، آبجی خانم یا با یک نفر دعوایش می شد یا می رفت سر نماز 2-3 ساعت طول می داد. بعد هم که دور هم می نشستن، به خواهرش گوشه و کنایه می زد و شروع می کرد به موعظه در باب نماز، روزه، طهارت و شکیات. مثلا می گفت: از وقتی که این زنهای قری و فری پیدا شدن، نان گران شد. هر کس روی نگیرد در آن دنیا با موهای سرش در دوزخ آویزان می شود. هر که غیبت بکند سرش قد کوه می شود و گردنش قد مو. در جهنم مارهایی هست که آدم پناه به اژدها می برد و از این قبیل چیزها می گفت. ماهرخ این حسادت را حس کرده بود ولی به روی خودش نمی آورد. یکی از روزها طرف عصر ماهرخ به خانه آمد و مدتی با مادرش آهسته حرف زد و بعد رفت. آبجی خانم هم رفته بود در درگاه اتاق روبرو نشسته بود و پک به قلیان می‌زد، ولی از آن حسادتی که داشت از مادرش نپرسید که موضوع صحبت خواهرش چه بوده و مادر او هم چیزی نگفت. سر شب که پدرش با کلاه تخم مرغی که دوغاب گچ رویش شتک زده بود از بنایی برگشت، رختش را درآورد، کیسه توتون و چپقش را برداشت، رفت بالای پشت بام. آبجی خانم هم کارهایش را کرده و نکرده گذاشت، با مادرش سوامر حلبی، دیزی، بادیه، مسی، ترشی و پیاز را برداشتند و رفتند روی گلیم دور هم نشستند. مادرش پیش در آمد که عباس، نوکر همان خانه که ماهرخ در آنجا خدمتکار است، خیال دارد او را بزنی بگیرد. امروز صبح هم که خانه خلوت بود، ننه عباس آمده بود خواستگاری. می‌خواهند هفته دیگر او را عقد بکنند. 25 تومان شیربها می‌دهند، 30 تومان مهر می‌کنند با آینه، لاله، کلام الله، یک جفت ارسی، شیرینی، کیسه حنا، چارقد تافته، تنبان، چیتزری. پدر او همینطور که با باد بزن دور شله دوخته خودش را باد می‌زد و قند گوشه دهانش گذاشته چای دیشمه را به سر می‌کشید، سرش را جنبانید و سر زبانی گفت: خیلی خوب، مبارک باشد، عیبی ندارد، بدون اینکه تعجب بکند، خوشحال بشود یا اظهار عقیده بکند. مانند اینکه از زنش می‌ترسید. آبجی خانم خون خونش را می‌خورد. همین که مطلب را دانست دیگر نتوانست باقی بلبری هایی که شده گوش بدهد. به بهانه نماز بی اختیار بلند شد، رفت پایین در اتاق پنجدری. خودش را در آینه کوچکی که داشت نگاه کرد. به نظر خودش پیر و شکسته آمد، مثل اینکه این چند دقیقه او را چندین سال پیر کرده بود. چین میان ابروهای خودش را برانداز کرد، در میان زلف‌هایش یک موی سفید پیدا کرد، با دو انگشت آن را کند، مدتی جلوی چراغ با آن خیره نگاه کرد، جایش که سوخت هیچ حس نکرد. چند روز از این میان گذشت، همه اهل خانه به هم ریخته بودند، می رفتند بازار، می آمدند، دو دست رخت زدی خریدند، تون، گیلاس، سوزنی، گلاب پاش، مشربه، شب کلاه، جعبه بزک و سم جوش، سماور برنجی، پرده قلمکار و همه چیز خریدند. و چون مادرش خیلی حسد داشت، هرچه خورده ریز و ته خانه به دستش می آمد، برای جهاز ماهرخ کنار می گذاشت. حتی جانماز ترمی که آبجی خانم چند بار از مادرش خواسته بود و به او نداده بود، برای ماهرخ گذاشت. آبجی خانم در این چند روز خاموش و اندیشناک، زیر چشمی همه کارها و همه چیزها را می پایید. دو روز بود که خودش را به سردرد زده بود و خوابیده بود. مادرش هم پی در پی به او سرزنش می داد و می گفت: پس خواهری برای چه روزی خوب است ها؟ می دانم از حسودیست، حسود به مقصود نمی رسد، دیگر زشتی و خوشگلی که به دست من نیست، کار خداست. دیدی که خواستم تو را بدهم به کف حسین، اما تو را نپسندید. حالا دروغکی خودت را به ناخوشی زده ای تا دست به سیاه و سفید نزنی. از صبح تا شام برایم جانماز آب می کشد. من بیچاره هستم که با این چشمهای لط خوردم باید نخ و سوزن بزنم. آبجی خانم هم با این حسادتی که در دل او لبریز شده بود و خودش را می‌خورد، از زیر لحاف جواب می‌داد: خب، سر عمر داغ به دل یخ می‌گذارد. با آن دامادی که پیدا کردی، چوب به سر سگ بزنن، لنگه عباس توی این شهر ریخته، چه سرکوفتی به من می‌زند. خوب است که همه می‌دانند عباس چه کار است. حالا نگذار بگویم که ماهرخ دو ماه آبستن است. من دیدم که شکمش بالا آمده، اما به روی خودم نیاوردم. من او را خواهر خود نمی دانم. مادرش از جا در می رفت: الهی لال بشوی، مردشور ترکیبت را ببرد، داغت به دلم بماند. دختره بیشم، برو گم بشو، می خواهی لک روی دخترم بگذاری؟ می دانم اینها از دل سوزه است، تو بمیری که با این ریخت و هیکل کسی تو را نمی گیرد. حالا از قصد به خواهرت بهتان می زنی؟ مگر خودم نگفتی خدا توی قرآن خودش نوشته که دروغگو کذاب است ها؟ خدا رحم کرده که تو خوشگل نیستی، وگرنه دم ساعت به بهانه وعد از خانه بیرون می روی. بیشتر می شود بالای تو حرف در آورد. برو، همه این نماز و روزه هایت به لعنت شیطان نمی ارزد. مردم گولزنی بوده. از این حرف ها در این چند روزه ما بین آنها رد و بدل می شد. ماهرخ هم مات به این کشمکش ها نگاه می کرد و هیچ نمی گفت تا این که شب عقل رسید. همه همسایه ها و زنک شلخته ها با ابروهای وسمی کشیده، سرخاب و سفیداب مالیده، چادرهای نقبه، چتر زلف، تنبان پنبه‌دار جمع شده بودند. در آن میان ننه حسن دو به دستش افتاده بود. خیلی لوس با لبخند گردنش را کج گرفته نشسته بود، دنبک میزد و هرچه در چنتش بود میخواند: ای یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا، آمدیم باز آمدیم، از خونه داماد آمدیم، همه ماه و همه شاه و همه چشم ها بادومی. ای یار مبارک بادا، انشالله مبارک بادا، آمدیم باز آمدیم، از خونه عروس آمدیم، همه کور و همه شل و همه چشم ها نمنمی. یار مبارک بادا، آمدیم حور و پری را ببریم، ایشالله مبارک بادا. همین را پی در پی تکرار می کرد، می آمدند و می رفتند، دم حوض سینی خاکستر مال می کردن. بوی قرمه سبزی در هوا پراکنده شده بود. یکی گربه را از آشپزخانه پیشت می کرد، یکی تخم مرغ برای ششنداز می خواست. چند تا بچه کوچک دست های یک دیگر را گرفته بودند، می نشستند و بلند می شدند و می گفتند: همومک مورچه داره، بشین و پاشو. سماورهای مسوار را که کرایه کرده بودند آتش انداختند. اتفاقا خبر دادند که خانم ماهرخ هم با دخترهایش سر عقد خواهند آمد. دوتا میز را هم رویش شیرینی و میوه چیدند و پای هر کدام دو صندلی گذاشتند. پدر ماهرخ متفکر قدم میزد که خرجش زیاد شده، اما مادر او پاهایش را در یک کفش کرده بود که برای سر شب خیمه شب بازی لازم است، ولی در میان این هیاهو حرفی از آبجی خانم نبود. از دو بعد از ظهر او رفته بود بیرون، کسی نمیدانست کجاست. لابد او رفته بود پای ور. وقتی که لاله ها روشن بود و عقد برگزار شده بود، همه رفته بودند مگر ننه حسن. عروس و داماد را دست به دست داده بودند و در اتاق پنج دری پهلوی یکدیگر نشسته بودند. درها هم بسته بود. آبجی خانم وارد خانه شد. یک سر رفت در اتاق بغل پنج دری تا چادرش را باز بکند. وارد که شد دید پرده اتاق پنج دری را جلو کشیده بودند. از کنجکاوی که داشت گوشه پرده را پس زد. از پشت شیشه دید خواهرش ماهرخ بزک کرده، وسمه کشیده، جلوی روشنایی چراغ خوشگلتر از همیشه، پهلوی داماد که جوان 20 ساله به نظر می آمد، جلوی میز که رویش شیرینی بود نشسته بود. داماد دست انداخته بود به کمر ماهرخ، چیزی در گوش او گفت، مثل چیزی که متوجه او شده باشند. شاید هم که او خواهرش را شناخت، اما برای اینکه دل او را بسوزاند با هم خندیدند و صورت یکدیگر را بوسیدند. از ته حیات صدای دنبک ننه حسن می آمد که می خواند: ای یار مبارک بادا. یک احساس مخلوط از تنفر و حسادت به آبجی خانم دست داد. پرده را انداخت، رفت روی رخت خواب بسته که کنار دیوار گذاشته بودند نشست، بدون اینکه چادر سیاه خودش را باز بکند و دست‌ها را زیر چانه زده به زمین نگاه می‌کرد. به گل و بوته‌های قالی خیره شده بود. آنها را می‌شمرد و به نظرش چیز تازه می‌آمد. به رنگ‌آمیزی آنها دقت می‌کرد. هر کس می‌آمد، می‌رفت، او نمی‌دید یا سرش را بلند نمی‌کرد که ببیند کیست. مادرش آمد دم در اتاق به او گفت: چرا شام نمی‌خوری؟ چرا گوشت تلخی می‌کنی؟ ها، چرا اینجا نشسته‌ای؟ چادر سیاهت را باز کن. چرا بچگونی میکنی؟ بیا روی خواهرت را ببوس، بیا از پشت شیشه تماشا بکن عروس و داماد مثل قرص ماه. مگر تو حسد نداری؟ بیا آخر تو هم یک چیزی بگو، آخر همی میپرسند خواهرش کجاست. من نمیدانستم چه جواب بدهم. آبجی خانم فقط سرش را بلند کرد، گفت: من شام خوردم. نصف شب بود، همه به یاد شب عروسی خودشان خوابیده بودند و خوابهای خوش می دیدند. ناگهان مثل اینکه کسی در آب دست و پا می زد، صدای شلپ شلپ همه اهل خانه را سراسیمه از خواب بیدار کرد. اول به خیالشان گربه یا بچه در حوض افتاده. سر و پا برهنه چراغ را روشن کردند، هر جا را گشتند، چیز فوق‌العاده‌ای رخ نداده بود. وقتی که برگشتن به روند خوابن، ننه حسن دید کفش دمپایی آبجی خانم نزدیک دریچه آبنبار افتاده. چراغ را جلو بردن، دیدن نشه آبجی خانم آمده بود روی آب. موهای بافته سیاه او مانند مار به دور گردنش پیچیده شده بود. رخت زنگاری او به تنش چسبیده بود. صورت او یک حالت باشکوه و نورانی داشت، مانند این بود که او رفته بود به یک جایی که نه زشتی و نه خوشگلی، نه عروسی و نه عزا، نه خنده و نه گریه، نه شادی و نه اندوه در آنجا وجود نداشت. او رفته بود به بهشت. تهران، 30 شهریور ماه 1309.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. برای تو دستجمعی با افراد غیر ایرانی.
برای توی کوچه رسیدم، برای ترسیدم به وقت بوسیدم،
برای خواهرم خواهرت خواهرامون، برای تغییر مغزها که پرسیدن،
برای شرمندگی، برای بیپولی،
برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبالگر و آرزوراش،
برای این اقتصاد دستوری، برای
این هوای آلوده،
برای ولیعصر و درختای فسوده،
برای پیروز و احتمال انقراضش،
برای سگ‌های بی‌گناه ممنوعه،
برای گریه‌های بی‌وقفه،
برای تصویر تکرار این لحظه،
برای چهره‌ای که می‌خنده،
برای دانش آموز و برای آینده، برای این بهشت اجباری،
برای نامه‌های زندانی، برای
کودکان افغانی، برای
این همه، برای غیر تکراری،
برای این همه شون آی تو هاری،
برای آوار گونه های پوشانی،
برای احساس آرامش،
برای خورشید پس از شبای طولانی،
برای خالصای اعصاب و بیخوابی،
برای مرد میهن آبادی،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود،
برای زن زندگی،